العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در تبیین فلسفه قیام حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام تا شب گذشته رسید به ششمین نظریه و نقد نظریه ششم رو با هم مرور کردیم. امشب تبیین نظریه هفتم رو داریم. اگر عمری باقی بود فردا شب انشاءالله نقد این نظریه و ورود به تبیین نظریه مختار که مقدماتش رو گمان میکنم اگر که عمری باقی بود فردا شب مرور بکنیم و شب دهم هم انشاءالله جنبندی بحث باشه. هفتمین نظری که در مورد فلسفه قیام ابوالعبدالله سلام الله علیه وجود داره اینه که حضرت قیام کردن برای تشکیل حکومت و هدف اون حضرت از ابتدا تا انتها این بود که بازپس بگیرن خلافتی که غصب شده بود از اهل بیت علیهم السلام. نکته ای رو دیشب خاطر نشان کردم، مجدد یادآوری میکنم. وقتی میگیم نظریه تشکیل حکومت، طیفی از افراد رو در بر میگیره. حالا در میان اونها عالم دینی هست، مورخ هست، محقق و نویسنده هست و افراد دیگر. لزوماً همه نکات ناظر به همه افراد نیست. لب نظریه رو باید تبیین کرد و در نتیجه نقد هم متوجه تمام قائلان به اون نظریه همه بخشش نخواهد شد. ممکنه بخشی از نقدها به برخی از قائلین به اون نظریه وارد باشه و بخشی به همه اون افراد، حالا با کم و زیاد. نظریه تشکیل حکومت ریشه در چی داره؟ از زمانی که خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال سوم بعثت اعلام شد، جریان رقیب تلاش خودش رو برای عدم تحقق این موضوع به کار بست. امیرالمؤمنین یه نوجوان 13 ساله ای هستن که اتفاقی میفته تحت عنوان علنی شدن دعوت پیامبر عزیزم. خب در اون جلسه که حالا بنا به نقدی دوبار تشکیل میشه و به هم میخوره، دفعه سوم پیامبر عزیزم میفرمایند که چه کسی حاضره بپذیر نبوت منو و ایمان بیاره تا برادر و خلیفه و جانشین و وصی من باشه. سه مرتبه حضرت اینو اعلام کردن، هر سه مرتبه یه نوجوانی به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بلند میشه و اعلام میکنه ایمان خودش رو. حالا حضرت که از همون ابتدا ایمان داشتن و به اتفاق حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیغمبر نماز میخوندن با همون سبکی که اون موقع بود، قبل از اینکه آیات نماز به صراحه نازل بشه. خب قدیر تبیین علنی و نهایی موضوع بوده، نه اینکه ما خلافت امیرالمؤمنین رو کی فهمیدیم، در قدیر. خب اصلا اینطور نیست. از اون موقع آغاز شد، 20 سال یعنی 10 سال دیگه در مکه و 10 سال در مدینه. دائما این موضوع به مناسبت‌های مختلف تکرار شد. مثلا وقتی که حضرت می‌خواستن تشریف ببرن برای جنگ تبوک، خب تو همه جنگ ها امیرالمومنین بوده و فرمانده بوده، این جنگ امیرالمومنین قرار نیست بره. کم کم یه همهمه را افتاد که یه اختلافی بین پیغمبر و امیرالمومنین شده که حضرت نمیخوان امیرالمومنین رو ببرن. حضرت هم سوال نمیپرسیدن تا اینکه پیغمبر فرمودن علی جان این جنگ چون مسافتش دوره و ما باید خیلی از مدینه دور بشیم و خیلی از منافقین به بهانه‌های مختلف در این جنگ حاضر نیستن، من شما رو در مدینه میذارم که در غیاب ما اتفاقی نیفته، چون به شما اعتماد دارم برای کنترل این شهر. و اونجا فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نسبت تو علی جان با من مثل نسبت هارون به موسی است، با این تفاوت که بعد از موسی نبوت بود ولی بعد از من دیگه نبوتی نیست، والا به جهت جانشینی تو برای من مثل هارونی برای موسی سلام الله علیه مجمعی. این مکرر اتفاق افتاد در قدیر. خب خیلی واضح و علنی شد. بعضی سوال میکنن که پیامبر نمیشه تو قدیر یه ذره صریح‌تر بگه، مثلا نگه من کنت مولا فهاز علی و مولا، که مولا مثلا دو تا معنا داشته باشه. خطبه قدیر 11 بخش داره، این یک جمله از یک بخششه. حضرت اونجا میفهمن بعد از من وصی و خلیفه و جانشین و بر همه چیون میگن، یعنی هیچ جای ابهامی نیست. در اون خطبه حضرت میفهمن بعد از علی 11 فرزند او. یک بخش از خطبه قدیر فقط در مورد امام زمان ارواحنا فداه. خب خطبه قدیر رو کسی ندیده باشه ممکنه گمان کنه که تمام خطبه فقط همین جمله است. و بعد ببین خب پیغمبر کم بیشتر توضیح میدادن. خطبه قدیر خطبه خیلی مفصلیه و هیچ جای ابهام نمیذاره. اما خب کسی نخواد چیزی رو بپذیره نمیشه که تحمیل کرد به او و به زور قبولوند. پیغمبر عزیزمون سرشون رو زمین نذاشتن، قصب شد خلافت. 25 سال با اون شرایط که میدانید. خلافت به امیرالمؤمنین برگشت 4 سال و 9 ماه با اون شرایط. 3 تا جنگ را انداختن. تمام انرژی امیرالمؤمنین وقت او و هم او رو به یه جای دیگری منصرف کردن. بعدم او رو به شهادت رسونید. در نتیجه همین جنگ ها خوارج تولید شدن. یکی از اونها حضرت به شهادت رسونید. تمام. امام مجتبی علیه السلام اومدن سر کار. حالا 7 ماه یا 8 ماه از 21 رمضان تا ربیع الثانی احتمالاً که حضرت بیعت صلح کردن. این خلافت اهل بیت. بعدم قصب شد. این قصب شدن با یه اتفاقاتی همراه بود دیگه. معاویه وقتی صلح‌نامه رو با امام مجتبی سلام الله علیه امضا کرد، شروطی در صلح‌نامه گذاشت. یک شرط این بود که برای بعد از خودش ولیعهد تعیین نکنه و کسی رو سر کار نیاره. و تا قبل از او انتخاب خلیفه، حالا آنچه که بالاخره اهل سنت قائلن و ما نمیپذیریم اونو. خب خلیفه اول رو میگن مردم اومدن، خلیفه دوم رو خلیفه اول تعیین کرد، خلیفه سوم رو شورا تعیین کرد، خلیفه چهارم رو باز میگن مردم که ما میگیم نص الهی بوده، خلیفه پنجم که ما مشتاق بود مردم اومدن. یعنی در همون 21 رمضان انگار جمعه ای بوده که وقتی ابن عباس اومد اعلام کرد که امیرالمومنین به شهادت رسید، مردم شروع کردن گریه کردن. بعد حضرت فرمود که معاشر الناس هذا ابن نبیکم و وصی و امامکم فبایعوا، این پسر پیامبر و وصی امامتون رو باش بیعت کنید. مردم با امام مجتبی علیه السلام بیعت کردن، عده زیادی هم بودن، بیش از اونایی که با امیرالمومنین بیعت کرده بودن و این شکلی بود. ولی معاویه سنگ بنا گذاشت. اون اینه که خلافت از پدر به پسر برسه، یعنی برد به سمت سلطنت. ابا عبدالله دنبال چیه؟ دنبال اینه که این ورق رو برگردونه و اجازه نده که خلافت به صورت سلطنت در بیاد و حکومتی که از اونها غصب شده دیگه تثبیت بشه و به دست دیگران بیفته. یکی از مشهورترین افرادی که به این نظریه میپردازه و کتابی هم ناظر به همین موضوع مینویسه، در کتابش میاره که پیروزی نظامی داخل پرانتز تشکیل حکومت اسلامی برای امام علیه السلام مطلوب درجه 1 و صلح شرافتمندانه مطلوب درجه 2 و شهادت مطلوب درجه 3 بوده است. پس امام ابتدا دنبال چی بود؟ تشکیل حکومت بود. به صراحه ایشون می‌فرمایند. با این تفاوت که آن حضرت اول برای پیروزی نظامی و بعداً برای صلح فعالیت کرد، ولی برای کشته شدن هیچ گونه فعالیتی نکرد. بلکه این عمال حکومت ضد اسلام بودند که فرزند پیامبر صلوات الله علیه و آله را کشتند و چنین خسارت بزرگی را بر جهان اسلام وارد ساختند. و این نظریه رو منتسب میکنن به برخی از علمای سده های اول. حالا این کتاب رو شاید بزرگوارانی که سنشون بیشتره تو مجلس بدونن که زمانی که نوشته شد یه اختلاف عجیبی در میان علما ایجاد شد در قم و خیلی شدت گرفت کار، در حدی که حضرت امام رحمت الله علیه پیغام دادن که بحث علمی و اختلاف و نقد و اینا به جای خود، اما دعوا نشه که سوء استفاده این وسط بشه. و بعد در کتابی که خاطرات نویسنده کتاب هست، ایشون میگه که ساواک اون موقع افتاد دنبال این که این کتاب رو چاپ بکنه و منتشر بکنه تا بدین وسیله اون دوگانگی و دودستگی بین علما پیش اومده بود رو تشدید بکنه، چون خیلی در زمان نگارش این کتاب بحث شد و نقدهای تند و تیزی هم شد. حالا بعضیش وارد بود، بعضیش هم این مقدار خب گاهی اوقات دیدید که ما امثال بنده میخوایم انتقاد بکنیم، یه وقتایی هم از دایره انصاف خارج میشیم دیگه، مرتبه از نظر میریم سراغ شخص و میزنیم، حالا به قول معروف یه نفر که میخوره زمین، یه مرتبه میریم هر کی از راه میرسه یه جاهایی زیاده روی شد در نقد اون کتاب و نقد نویسنده کتاب. حالا او یه اشکالی داره که تو مباحث انشالله بهش خواهیم رسید. قائلین به این نظریه که چرا ابا عبدالله دنبال تشکیل حکومت بود و برای تشکیل حکومت قیام کرد، هفت تا استدلال رو میگه. یه نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، اولین نظریه که ما در شب اول این محفل بهش پرداختیم نظریه دنیاگرایی بود که از سخنان عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مطیع و ابن تیمیه و ابن کثیر، از این چهار نفر در میومد. این که به نوعی با ابا عبدالله میگن آقا مثلا برای حکومت و دنیا و اینا حرکت نکن. حالا بعضیا تند و تیزتر بود، بعضیا نرمتر. نظریه تشکیل حکومت با نظریه دنیاگرایی فرق میکنه ها. این به این معنا است که ابا عبدالله دنبال حکومت بود به این معنا که قدرت را به دست بگیرد تا ثروت و مکنت و اینها کرد. نه، نظریه تشکیل حکومت به معنای همون برپایی حکومت اسلامی که ظاهرش هم ظاهر خوبیه، اما این که بگیم فلسفه قیام این بود به جهت تاریخی و برخی نکات انشاءالله فردا شب عرض میکنم یه جاهای کمیتش میلنگه و نمیشه این رو فلسفه قیام من الاول الی الاخر ثبت کرد و محسوب کرد. خب قائلین به این نظریه هفت تا دلیل برای این که بگن ابا عبدالله برای تشکیل حکومت قیام کرده اعلام میکنن و تبیین میکنن. اولین استدلال فرمایشات خود ابا عبدالله سلام الله علیه که در جای مختلف اشاره کردن، دو نمونش رو عرض میکنم. یکی از اون استدلال ها عبارت حضرت در دربار ولید ابن عتبه ابن ابی سفیانه، یعنی حاکم مدینه، همون روز 27 رجب، یعنی 12 روز بعد از هلاک معاویه و احضار حضرت به دارالاماره برای بیعت که داستانش قبلا عرض کردم. اونجا حضرت میفرمایند که، یعنی ابتدا به ولید میگن که این که مثل من اینجوری بی سر صدا بیعت بکنه خوبه. او فکر میکنه منظور حضرت اینه که مثلا بیعت در یک مسجدی باشه، مردم باشن، مثلا شلوغ خلوق باشه و اینا، میگه حرف خوبیه. مروان که اونجاست، حالا یا بعضی میگن نه بیرون دارالاماره با حضرت برخورد کرد، او میگه که ولید اگر که حسین بره دیگه بیعت نخواهد کرد. حتی یه جای اومده که به ولید گفت همینجا گردن بزن او رو، که اون میگه که من که نمیتونم کسی بیعت نمیکنه او رو گردن بزنم، یعنی مجازات بیعت نکردن کشته شدن نیست که. حضرت میخوان برن، حالا اگر فرض کنیم که مروان داخل بوده، این عبارتی که میگه عبدالله دستشون میزن رو سینه او رو میچسبونن به دیوار و میفرمایند که وعلى الاسلام، یه عبارتی دارن که یزید مثلا رجل شارب الخمر معلوم بالفسق، این فسقش آشکاره، مثلا شارب خمر اینها، بعد از اون میفرمایند وعلى الاسلام سلام از قد ولیت الامه براء مثل یزید. فاتح اسلام باید خوند اگه قرار بشه که یکی مثل یزید حاکم اسلام بشه. بعد عبارت حضرت اینه که مثلی لا یبایع لمثله یا مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه، ولیکن نصبح و تصبحون، ما صبر میکنیم شما هم صبر کنید، یعنی خاندان بنی امیه، اینا احق بالخلافت والبیعه، تا ببینیم ما شایسته خلافتیم و باید با همون بیعت بشه یا شما شایسته خلافتی و باید با همون بیعت بشه. این اولین استدلال بیانی اونهاست. یه نمونه دیگه هم عرض میکنم که ببینید ابا عبدالله داره تصریح میکنه که ما مستحق به خلافت و بیعت هستیم، اما خب آیا این منظور اینه که من هم فقط برای همین قیام میکنم؟ آیا این دوتا به یک معناست؟ در عبارت دیگری از حضرت، زمانی که حضرت در مکه هستن نامه مینویسن به مردم بصره، تو نامه حضرت میفرمایند که در بخشی از نامه فان الله اصطفى محمدا صلى الله عليه و آله و سلم ما تا شب دهم این محفل باید تذکر بدیم که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای ابو عبدالله یک صلوات شایسته خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
خداوند برگزید پیامبر عزیز و مهربان ما رو علی خلقه و کننا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته. ما اهل او، دوستان او، اوصیاء او و وراث او ماییم. و احق الناس به مقامهی فی الناس، مستحق ترین و اولای مردم به جایگاه پیامبر در میان مردم ما هستیم. اما فاستأثر علینا قومنا بذلک، ولی بخشی از قوم ما، یعنی مردم ما، ملت اسلام، تو این موضوع بر ما به نوعی پیشی گرفتن، یعنی مقام ما رو به خودشون اختصاص دادن. بعد ادامه داره، بعد فهمن و نحن نعلم انا احق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولا، و ما خوب میدونیم که ما شایسته ترین به این حق که استحقاق ماست از دیگری که الان متولی اون شده، که منظور یزیده، چون دوران یزیده. وقد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. من فرستاده خودم رو میفرستم بیاد سراغ شما که قیس بن مسهر باشه. و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو دعوت میکنم به قرآن و سنت پیامبر. فان السنت قد امیتت، به خاطر اینکه سنت پیغمبر مرده. و ان البدعت قد احییت، بدعت ها زنده شده که اموری رو به دین منتسب میکنن که جزء دین نیست. و ان تسمع قولی و تطیع امری عهدکم سبیل الرشاد، اگر شما بپذیرید حرف منو و امر منو اطاعت بکنید، من شما رو به راه رشد و صلاح هدایت خواهم کرد. این که حضرت میفهمن که سنت پیغمبر از بین رفته، جالبه که مالک ابن انس از صحابه پیغمبر بعد از شهادت حضرت، یه وقتی میاد شام میبینن که یه باری جایی همجور نشست رو زمین شروع کرد گریه کردن. آقا چی شده؟ میگه من صحابه پیغمبر از آنچه از پیغمبر دیدم هیچ نشانه ای در این جامعه نمیبینم، هیچی. یک نمازی بود، یه نمازی در ظاهر میخوندن، اونم قد زیعت، اونم زایعه کردن. میگه من صحابه پیغمبر در این شام هرچی نگاه میکنم چیزی از آثار نبوت پیغمبر نمیبینم. حالا اونم یه بحث مفصلی است که مگه چه کرده بودن. به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم، اموی ها به خاطر اینکه مردم شام نرن مکه و با عبدالله ابن زبیر مواجه نشن که یه موقع تحت تاثیر او قرار نگیرن، فقهای درباریشون رو جمع کردن که چه کنیم، چون اگه مردم برن مکه، این عبدالله ابن زبیر آدم سیاسیه و ممکنه برملا بکنه وضع بنی امیه رو. اونم خیلی آدم دغلی بود عبدالله ابن زبیر و میدونست چی باید بگه. چه کار بکنیم که مردم نرن حج؟ اینا اومدن علمای درباریشون حدیث جعل کردند و پردازش کردند که اگر کسی مسجد الاقصا رو زیارت بکنه، ثواب زیارت مسجد الحرام رو داره. یه مدتی سر مردم رو کلاه گذاشتن. یه باری این سوال در بین مردم پیش اومد که خب ما الان میام اینجا رو زیارت میکنیم، ثواب حجر الاسود رو نمیبریم، اون چی میشه؟ دوباره اینا به علمای درباری گفتن یه کاری بکنید، میگن حجر الاسود. اینا دوباره روایت درست کردن که اگر کسی اون سنگی که پیامبر شب معراج در مسجد الاقصی پاشون رو اون قردن و به معراج رفتن اونو استلام بکنه و زیارت بکنه، ثواب استلام و زیارت حجر الاسود رو برده. اینجا مالک ابن انس میگه من از اونیست که از پیغمبر دیدم همین نمازی در ظاهر بود، اینم ضایع شد رفت، هیچی نمونده دیگه. این که حضرت میفرمایند که وضع جامعه سنت پیغمبر اینه، خیلی موضوع مفصله که خب الان محل بحث نیست، اما همین مقدار گوشه ذهنتون باشه. مکه و مدینه شهر پیامبر و خاندان پیامبرن. واقعا چرا کسی با ابو عبدالله حرکت نمی کنه؟ همه مثلا آدم، این همه محبین، این همه کسایی که دیدن برخورده پیامبر با ابو عبدالله رو، خیلی از اینا هم دورهای ابو عبدالله، چرا هیچ حرکت نمی کنه؟ این به خاطر اون انحرافی است که در جامعه 50 سال ایجاد شده و دیگه یه ذره و دو ذره هم نی که بگیم ابا عبدالله مثلا با یه صحبتی اینو حلش بکنه. وضع موسیقی و رقص و غنا و اینا در مدینه و مکه به یه حدی رسیده. یک نمونه شو بگم، یکی از این آوازخوان‌ها میخواد از مدینه بره، مردم جمع شدن مثل ابر بهار گریه میکنن که این داره میره. این در مثلا یه هودجی چیزی بوده، سرشو بیرون میکنه، ببینه اوه چه جمعیتی اومدن، چه زجه‌ای میزنن. به اون افراد میگه صبر کنید. نگاه میکنه به جمعیت، میگه فارقونی و قد علمت یقینا مال من ذاق میتتا من ایابی، منو دارن بدرقه میکنن، فارقونی و قد علمت یقینا، من به یقین رسیدم و علمم به یقین رسیده، مال من ذاق میتتا من ایابی، کسی بمیره دیگه برگشتی در کار نی. رسمن معادو انکار میکنه، رسمن جمعیت مثل ابر باری دوباره اش میریزن که چرا این آوازخوان و جسارتا رقاصه معروف داره شهر ما رو ترک میکنه و میره به سمت مثلا شام. حالا چرا میره شام؟ چون حاکم و ولیعهدشون صلاح دونستن که ایشون فعالیتشون رو در مرکز جامعه اسلامی ادامه بدن. این فسادی که ابا عبدالله میگن سنت مرده اقراق نیست، اما خب حالا ابعادشیه انشالله زمانی دیگر. دومین استدلالی که قائلان به نظریه تشکیل حکومت میارن اینه که میگن ابا عبدالله وقتی نامه های مردم کوفه رو دید چه کرد؟ آدم فرستاد، مسلم بن عقیل رو فرستاد و قیس بن مسهر رو فرستاد، عبدالله بن یخطو رو فرستاد. بعد اینا رفتن چه کردن؟ شروع کردن یک، کسب اطمینان و بیعتگیری از مردم، دو، تهیه عده برای جنگ. ابو سمامه یا ابو سمامه ساعدی مأمور چی بود؟ مأمور خرید سلاح بود دیگه از طرف مسلم بن عقیل. اگر ابا عبدالله دنبال تشکیل حکومت نبود، فرستادن این آدما، خرید سلاح، اطمینان یابی از این که مردم کوفه و بصره و جاهای دیگه پای حرفشون هستن، با چه توجیهی قابل پاسخگوییه؟ اینو تو پرانتز عرض بکنم، نظریه تشکیل حکومت بیشتر در نقطه مقابل نظریه شهادت سیاسیه که دیشب و پریشب عرض کردم. یعنی قائلان به این نظریه دنبال رد اون نظریه که آقا نظریه شهادت سیاسی غلطه. لذا دیدید که در عبارت یکی از قائلان به این نظریه این بود که ابا عبدالله برای کشته شدن خودش کاری نکرد. در حالی که نظر شهادت سیاسی این بود که ابا عبدالله دقیقاً طراحی کرد که کشته بشه آبرو یزید رو ببره. این نظریه در مقابل اونه. لذا تو استدلالاش هی میخواد اون رو رد کنه. میگه اگه ابا عبدالله دنبال شهادت بود چرا مسلمو فرستاد؟ چرا عبدالله رو فرستاد؟ چرا قیسو فرستاد؟ بعد اینا چرا رفتن سلاح خریدن؟ چرا عده عده فراهم کردن؟ با این حرفا میخواد اون نظریه رو بزنه. یعنی در حالی که استدلال ها این نظریه رو عنایت میکنید، به رد نظریه شهادت سیاسی هم عنایت داشته باشید که دو شب قبل بهش پرداختیم. اینا میگن رفتار ابا عبدالله نشون دهنده اینه که دنبال تشکیل حکومته و همین خاطر آدم میفرسته و کسب اطلاع و قطعیت میکنه. سومین دلیلی که قائلان این نظری میارن نامه های مردم کوفه و محتوای اونه، که مردم کوفه از ابا عبدالله چی خواستن و چرا نامه نوشتن و حضرت چی فرمودن. موقع که اینها نامه می نویسن، ابا عبدالله در یه نامه ای که به مردم کوفه می نویسن در پاسخ به نامه های اونها می فرمایند که مقالت و جلکم انه لیس علینا امامون فاقبل. محتوای نامه های بیشتر شماها اینه که حسین ما امامی نداریم، به سوی ما بیا. اینو البته تو پرانتز عرض بکنم، نامه هایی که مردم کوفه نوشتن هم در ظاهر هم در باطن دو جور بود. اقلیت واقعا دنبال امام بودن، یعنی کسی که بیاد آخرت اونها و دنیای اونها رو آباد بکنه و عمده هدایت جامعه مد نظرشون بود. اما بسیاری نامه‌ای که می‌نویسن محتواش اینه که شما بیا، نهرها پر آب، زمین‌ها حاصل خیز، باغهامون پر میوه است، بیا که ما یه حاکمی داشته باشیم این کامل شه بساط ما و به نوعی با حضور تو امنیت و اینها کامل بشه که ما بتونیم خوب زندگی کنیم. نتیجه چی شد؟ وقتی ابا عبدالله اومد و نامه های این شکلی فرستاده بودن، اونا ابا عبدالله رو میخواستن برای که زندگی بهتری داشته باشن، ولی ابا عبدالله اومده بود و پای او ایستادن هزینه داشت. به این خاطر خیلی ها از نویسنده این نامه به حاضر در کربلا و قاتل ابا عبدالله تبدیل شدن. ولی یه عده‌ای خب نه، مثل فرض فرمایید حبیب و مسلم و مختار و سلیمان و رفاعت بن شداد، اینا نه، واقعا دنبال امام بودن، اگرچه بعضی کوتاهی کردن و نیومدن. حضرت میگن که لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، ان شاء الله که خدا ما و شما رو بر هدایت و حق جمع بکنیم، یعنی من بیام و بر اساس آنچه شما گفتید ما بتونیم این هدف رو محقق بکنیم. و انی باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، من برادرم، پسر عموم و فرد مورد اطمینان رو از اهل بیت خودم میفرستم به سمت شما. فا ان کتب الی انه قد اجتمع الرأی و ملعکم و ذوی الحجا و الفضل منکم علا مثل ما قدمت بهی رسولکم و قرأت فی کتبکم اقدم علیکم و شیکن انشاء الله، اگر این فرستاده ای من دید که بزرگان شما، اونایی که صاحب رأی و فضلن، از شما همون چیزایی که فرستاداتون میگن و تو نامهاتون گفتید رو به من اطلاع دادن، من انشالله حرکت میکنم به سمت شما. فلعمری مل امام و الا الحاکم و بالکتاب، به خودم قسم، به جان خودم قسم که امام نیست مگر اون کسی که حکم بکنه به کتاب خدا. و القائم و بالقسط، برپادارنده عدل باشه. الحابس و نفسه و ادائن و به دین الحق، برپادارنده دین حق. الحابس و نفسه و علا ذات الله، اون کسی که جان خودش رو در راه خدا قرار بده و جز اون به چیز دیگری فکر نکنه. میگن نگاه کنید این ادبیات ابا عبدالله چیه؟ من میام، ما بر حق و هدایت با هم اجتماع میکنیم، اگر دیدم حرفتون درسته میام اونجا، کار من اینه که حکم به کتاب بکنم، عدل رو برپا بکنم. اینا همه یعنی چی؟ یعنی میام حکومت تشکیل میدم. پس هدف ابا عبدالله تشکیل حکومت بود. چهارمین استدلالی که اینها میکنن که هدف ابا عبدالله تشکیل حکومت بود و فلسفه قیامش، پاسخی که مسلم به عبیدالله ابن زیاد میده. خب اون تفسیر رو میدونید که جناب مسلم در کوفه دستگیر شدن و ایشون رو آوردن به دربار عبیدالله. وقتی که ایشون آوردن پیش عبیدالله، بس مفصله بین او و عبیدالله. عبیدالله دنبال اینه که جناب مسلم رو دستگیر کرده، خب این اولین قدمش نیست، آخرین قدمش هم نیست، قبلش مثلا هانی رو گرفته و به شهادت رسونده، دنبال اینه که فضای کوفه رو هم به دست بگیره. لذا وقتی جناب مسلم رو دستگیر میکنن با یه خباستی میگه که آره کار شما بنی هاشم تفرق افکنیه، همه تون دنبال اینید، به خاطر که به قدرت برسین حاضر این جامعه واحد اسلامی رو دو تیکه بکنین، هم تو اینجوری هم حسین فلان و الی آخر. اینجا یه پاسخی میده جناب مسلم ابن عقیل به عبدالله، میگه که اهل المصر زعموا ان اباک قتل خیارهم، مردم این شهر معتقدند که پدر تو خیارهم، اون آدمهای خوب و نیک اینها رو کشته، و سفک دماءهم، و خونشون رو ریخته، و عمل فیهم اعمال کسرا و قیصر، بابای تو مثل سلاطین کسرا و قیصر با اینا برخورد کرده، در حالی که والی جامعه اسلامی نباید این کارو بکنه. فاتیناه لنأمر بالعدل، ما اومدیم که عدل رو برپا کنیم و امر به عدل بکنیم، و ندعو الی حکم الکتاب، ما دنبال این هستیم که بر اساس حکم قرآن عمل بکنیم. میگن نگاه کنید فرستاده ابا عبدالله در مهاجه با عبیدالله چی میگه؟ میگه ما اومدیم که این کارا رو بکنیم، و او هم تصریح میکنه، ابا عبدالله به او گفتن هدف ما تشکیل حکومت، تو هم که داری میری برای مقدمه سازی تشکیل حکومت. ببینید عبارات کاملا گویاست. اینم چهارمین استدلالش. پنجمین نکته ای که میگن نوع توصیه هایی که اطرافیان ابا عبدالله بهشون کردن. خب از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن مطیع، بعد عبدالله ابن عباس و دیگران، اینا همه از سر خیرخواهی، حالا عبدالله ابن زبیرش نه، ولی بقیه از سر خیرخواهی یه مطالب میگن. تو این مطالب میگن نگاه کنید توصیه و ابا عبدالله چجوریه. به طور مثال ابن عباس میاد به حضرت میگه که برو شما یمن، یه جایی هست صعب العبور، خوش آب و عباس، به خانواده شما برید اونجا عبادت بکنید و به شما هم یزید دسترسی نخواهد داشت که بخواد مثلا شما بیعت بگیره. حضرت میگن نه، من وظیفه امامتم رو باید انجام بدم. عبارت ابن عباس یه جا اینه، میگه حسین میخوای بریم؟ خیلی خوب، اگر واقعا مردم کوفه و اطراف، کسایی که نامه نوشتن به تو، در این که تو به عنوان امام قراره بری اونجا همراهت باشن، باید یک کاری بکنن که صداقتشون نشون بدن. پیشنهادش چیه؟ میگه به اینا پیغام بده من وقتی میام که شما حکام امویتون رو بکشید و به من خبر بدید. اگه قراره من بیام، شرط احراز صداقت شما در این دعوت اینه که حکامتون رو بکشید. اگر کشتن معلومه که اینا صادقن. میگن ببینید عبدالله ابن عباس هم که بابا عبدالله توصیه میکنه حکامشون رو بکشن که تو که میری حکومت بکنی با حاکمان اونها درگیر نشی. یعنی چی؟ او هم میدونستی که بابا عبدالله برای حکومت قراره بره. یا توصیه که محمد حنفیه میکنه، محمد حنفیه میگه که شما اگر که میخوای بری، اول کسایی رو بفرست، حتی قبایل اطراف برن تک تک بیعت بگیرن، از بزرگ قبیله بیعت بگیرن تا مطمئن باشی که اونها بعد خیانت نمی کنن. چون قاعده اونها اینطوری بود که اگر رئیس قبیله بیعت میکرد، دیگه قبیله در قبال اون موضوع اظهار نظری نمی کردن. یعنی ساختار این شکلی بود که رئیس قبیله می گفت نامه بنویسیم، بیعت بکنیم، بجنگیم، همه می گفتن باشه. این اصلا جای گفتگو نداشت. میگن اگر دقت بکنی توصیه هایی که به حضرت میشه همه زمینه ساز و در راستای تشکیل حکومته. اینم استدلال پنجم. ششمین نکته این که ابا عبدالله رسید به کربلا، حالا قبل از کربلا خور در مقابل حضرت قرار گیره. اینجا اینا میخوان نظریه شهادت سیاسی رو نقد کنن. میگن شما میگید ابا عبدالله دنبال این بود که به شهادت برسه. خیلی خوب، اینجا چرا به هور میگه ببین به من نامه نوشتید؟ البته اینجا جناب هور به ابا عبدالله عرض میکنه یا ابا عبدالله من نامه‌ای به شما ننوشتم. راستن میگه هور جزء نویسندگان و دعوت کنندگان حضرت نبود. اون میگه من که نامه نه حضرت میام، ولی تو همین جمعیت اینا، اینم نامه هاشون. شما منو دعوت کردید، بسیار خوب، الان پشیمون شدید، اشکال نداره، من برمیگردم. نه که برمیگردم میرم بیعت میکنم، برمیگردم کار خودم، نهضت خودم، هدف خودم رو جای دیگری محقق میکنم. نمیخواد زوری نیست. اینجا اونا میگن اگر حضرت دنبال شهادت بود باید میگفت هرچه باد آد، من که میخوام شهید بشم، همین الان جنگ شروع میکنم شهید میشم. حضرت میگه اگه نمیخواید من برگردم. چرا؟ قائلین نظری میگن چون حضرت دنبال رسیدن به کوفه بود نه کربلا. میگه من میخوام برسم به کوفه. اون عبیدالله هم نمیذاره حضرت برسن به کوفه. دلیلش خیلی واضحه، اون میدونه مردمی که از او ترسیدن اگر ابا عبدالله رو ببینن برق بر میگرده. موقعی که عبدالله خواست وارد کوفه بشه، چند جور مورخین گفتن، بعضی میگن تنها اومد، یه عده میگن یکی همراه شد، اونم معقل بود، همون فردی که جاسوسی کرد و جای مسلم رو لو داد. یه عده میگن 7 تا همراهش بودن یا 20 تا بودن، همین تعداد. یه قول غیر مشهور غیر قابل اعتماد میگه اصلا عبدالله با 500 نفر اومد. فرض کنید با 500 تا 18000 نفر با جناب مسلم بیعت کردن. خب 18000 به 500 اگر بگیریم میشه 1 به 36، اونم مردم جنگاور کوفه. چرا تسلیم شدن؟ به خاطر اینکه مردم کوفه هویت و شخصیتشون از دست دادن و ابا عبدالله اینو احیا کرد که بعد نهضت‌های توابین و مختار اینا شکل گرفت. اگر ابا عبدالله میرسید به کوفه و همین مردم حضرت رو میدیدن، اینا احتمالاً برمیگشتن. لذا عبیدالله گفت به هیچ وجه از اون جایی که حسین هست جلوتر نیاد. تا کوفه رو در دست داشته باشه. میگن خیلی خوب، ابا عبدالله اینجا چی میگه؟ میگه من قصدم کوفه بوده، حالا شما کعبه رو جلو منو گرفتید، بسیار خوب من برمیگردم. این یعنی ابا عبدالله دنبال کشته شدن نبود، دنبال این بود که کار تشکیل حکومت رو در کوفه به اتمام برسونه، حالا که نشده میگه میرم جای دیگه یا میذارم یه فرصت دیگه. و آخرین استدلالشون کمک خواستن ابا عبدالله. میگن حضرت دنبال شهادت اگر بود، این که از افراد مختلفی کمک بخواد، نامه بنویسه و اونها رو دعوت بکنه، این جور در نمیاد. اتفاقا طلبیدن افراد مهمی مثل جناب زهیر، جناب حبیب، اینا آدمای حسابی بودن، دعوت اینها نشون دهنده اینه که ابا عبدالله دنبال شهادت نبوده که اون نظر رو رد کنن، پس دنبال این بود که حکومت تشکیل بده و حضور این آدمای محترم در کنار ابا عبدالله به تشکیل حکومت کمک میکرد. این استدلال هایی است که قائلان به این نظریه بیان کردن. اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله نقد این نکات رو مرور میکنیم و وارد نظریه صحیح و مختار میشیم که انشالله فردا شب گمان کنم به مقدمش برسیم انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. یاران با وفای ابا عبدالله وقتی که جنگ در آستانه آغاز قرار گرفت و مشخص شد که کار ابا عبدالله و این قوم صفاک میخواد به کجا برسه، عرضه داشتن که یا ابا عبدالله تا ما زنده ای کسی از آقا تا نوکرا هستن کسی از آقا ها نباید بره میدان، و تک تک رفتن به میدان و خون پاک مطهر خودشون فدای ابا عبدالله و دین جد او کردن. خب همه اینها به شهادت رسیدن و اولین کسی که اومد بره به میدان اون کسی بود که به نظرم با رفتن او ابا عبدالله تمام شد، چون ابا عبدالله انگار روز عاشورا چند بار به شهادت رسید، آخرش اونیه که ما در مقتل میگیم و میخونیم. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میفرماید که فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، وقتی که دیگه کسی باقی نمونده بود غیر از اهل بیت او، یعنی همه یاران به شهادت رسیدن، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر سلام الله علیه از خیمه خارج شد و کان من اسفه الناس وجهن و احسنهم خلقا، اون بزرگوار از زیباروترین مردم زمان خودش و خوشخلقترین اونها بود. فاستأذن اباه فی القتال، از پدر بزرگوارش اذن میدان خواست. فاذن له، تمام مقاتل همین عبارت گفتن، او درخواست میدان کرد، حضرت اذن داد. حضرت به قاسم رسیدن، انقدر پاهای ابا عبدالله رو بوسید، انقدر گریه کرد که از حال رفت. جوم غلام سیاه ابوذر دستای ابا عبدالله رو میبوسه و التماس میکنه که آقا بذارید برم میدان. علی اکبر فاستأذن فأذن له، نگفته حضرت به او اذن دادن. ثم نظر الی نظر آیس من، ابا عبدالله یه نگاهی به قد و بالای علی اکبر کرد، نگاه اون کسی که مأیوس شده، و ارخا عینی، چشمای عبدالله پرش شد و بکا، ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن. نمیدونم شاید زبان حال این باشه که ابا عبدالله و علی اکبر گفتن علی جان برو، بعد بگن رفتی علی، یعنی رفت علی اکبر، رفت تمام شد. ثم قال، ابا عبدالله فرمودن خدایا اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، خدای شاهد باش دارم پیغمبر رو میفرستم و کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی، ما هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدیم نگاه به قد و بالای علی اکبر میکردیم. فصاح و قال، حضرت ندا دادن یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، عمر سعد خدا انشاءالله نسل تو رو قطع بکنه که قطع کردی رحم من و نسل من. فتقدم نهو القوم فقاتل قتالا شدیدا، علی اکبر در مقابل این ملعونها قرار گرفت و جنگی کرد و قتل جمعا کثیرا، عده زیادی از اینها رو هلاک کرد. ثم رجع الى ابی، برگشت به سمت ابا عبدالله و قال یا ابت العتش العتش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی فهل الى شربت من الماء سبیل. بابا جون تشنگی داره منو از پا در میاره و این سنگینی آهنها منو به سختی انداخته، شربتی آب هست، قدری آب هست که من بنوشم؟ چی جواب بده ابا عبدالله؟ خدا نکنه پدری شرمنده پسرش بشه. همه میگن ابا عبدالله اینجا حیرانه که چه پاسخ بده. من عرض میکنم ابا عبدالله یه بار دیگه علی اکبر رو دید، اون خداحافظی بدون مقدمه شاید با این وداع یه مقدار التیام پیدا کرد. فبک الحسین رئیس، دوباره ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن و قال واقع و یا بنی قاتل قلیلا، عزیز دلم یه مقدار دیگه بجنگ. فما اسرع ما تلقا جدک، به زودی جد تو ملاقات میکنی. فیسقی که به کأسه الاوفا شربتن لا تدمع و بعدها ابدا، او تو رو سیراب میکنه که دیگه بعد از او تشنه نشی. فرجع الى موقف النزاع، برگشت اون بزرگوار به صحنه جنگ. بگذریم تا اون لحظه‌ای که ندای علی اکبر سلام الله علیه بلند شد که پدر جان به دادم برس. زمانی که ابا عبدالله اومدن، مرحوم ابن طاووس میگه فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علی، این که ابا عبدالله چجور اومد و سید ابن طاووس نگفته، اما بعضی ها میگن ابا عبدالله قبل از این که برسه به علی اکبر افتاد رو زانو. ابی عبدالله داره خودشو میکشه رو زمین تا برسه به علی اکبر، حتی وقف علی، اومد بالا سر علی اکبر و وضع خده و علا خد صورتشو به صورت علی اکبر چسب، علا لعنت الله علی القوم الظالم.